بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 99.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. یه اشکالی که معمولا به مبلغین در عرصه دین و فرهنگ وارده اینه که مسائل رو از زاویه حقوقی و قانونی میخوان همیشه مطرح بکنن. توی کلمات ما ها معمولا باید و نباید زیاده، این حرام است، این واجب است، این باید ترک شود، این باید انجام شود. لسان قرآن خیلی این شکلی نیست، یه وقتا اینجوری هست ولی عمدتا اینجوری نیست. لسان قرآن یه لسان روانشناسانه، هستی شناسانه و جامعه شناسانه است. مسائل رو اگه مطرح میکنه اون موضوع رو از موضعی داره میبینه که اون ربط به انسان داره، ربط به هستی داره، ربط به جامعه داره. میگه این کار داره هندسه تو رو به هم میزنه، هندسه جامعه رو به هم میزنه. جلسات اول خاطرتون هست، اولین جلسه این بحث که امروز جلسه 99مشه و فردا جلسه پایانی و 100مشه، اولین جلسه این بحث عرض کردیم خدای متعال مهندسه، روایت خدای متعال رو مهندس معرفی کرد. همه چیز رو خدا از زاویه مهندس داره میبینه. قرآن رو یک مهندس نوشته، یک مهندس گفته، مسائلیست که برای یک مهندس اهمیت داشته. این ماه رمضان قرآن رو از زاویه یک مهندس که پیام یک مهندس رو داره دریافت میکنه بخونید. با این نگاه این ماه مبارک که قرآن میخونید با این نگاه باشه. یه مهندسی میگفت، دوتا مهندس وقتی دارن با هم صحبت میکنن چی؟ یه لطیفه هایی داریم وقتی دوتا مهندس دارن با هم صحبت میکنن، یکی نمیاد مثلا بگه کلید فرغونم کجاست. حالا شما دوتا مهندس، شما مهندس، خدا مهندس، با هم گفتگو کنین، دیالوگ کنین، ببینید خدا با من یه مهندس داره چه شکلی هندسه شما و عالم و جامعه و اینها رو معرفی میکنه. آیات قرآن خیلی در این جهت زیباست. من دو سه تا آیه امروز براتون بخونم. امروز و فردا شاید یکم طول بکشه، جلسات آخرمونه و یکم اگه طولانی شد خلاصه دیگه عفو بفرمایید. خب یا آیه سوره مبارکه مائده آیه 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قتل، آدم کشی. الان به ما بگن در مورد بدی آدم کشی صحبت کن، چی میگیم؟ آقا بده دیگه، معلومه دیگه، خب چی بگیم؟ اصلا نباید بذاره آقا کسی قتل کرده بگیرن اعدامش کنن، بسوزوننش، فلانش کنن، دیگه کسی جرأت نکنه. همه نگاه های امنیتی و حقوقی و جرائمی و پلیسی و اصلا قرآن پلیسی مسائل مطرح نمی کنه. نه اینکه مسائل پلیسی نداره، مسائل پلیسی داره، مسائل پلیسی هم یه جور دیگه وارد میشه. یعنی مسائل پلیسی در مورد قتل، آدم کشی، کدوم پلیسی نگاهش اینه؟ کدوم قاضی که داره حکم اعدام صادر میکنه نگاهش اینه؟ کدوم زندانبانی نگاهش اینه؟ میفرماید قاتل یه آدم رو اگر کشته انگار قتل عام کرده کل بشریت رو، که انما قتل الناس جمیعا، انگار همه رو کشته. نگاه من به قتل اینه. حالا پس برو برنامه ماه عسل دوباره شروع میشه دیگه، نقد ماه عسل دیگه نکنیم دیگه. قطعا تو این سیتایی هم که میان یکی از اینا یه آدم کشی بوده که توبه کرد و بخشیدنش رو ممنون، هر سال یکی از اینا دارن دیگه. و میگه ببخشید دیگه، دیگه حالا ببین خوبه ببخش. خب بله، ما باید این فرهنگ شجاع بندازیم. خانواده مقتول اهل بخشش باشن. اصلا تعبیر قرآن اینجا خیلی قشنگه، فمن افی له من اخیه، خیلی تعبیر فوق العاده ای. میگه ببین بچه تو کشته، این قاتل هم داداشته، تو دیگه داداشتو نکش. اصلا کی اینجوری تعریف میکنه؟ اینا همش مال قرآنه. میگه اینم بچه تو، یه بچه تو زدی یه بچه دیگه تو کشته، چرا میخوای از این بچه انتقام بگیری؟ اینم برادر تو، من اخی، برادرته، این سر جاش. ولی آقایی که تو هم کشتی، تو همه رو کشتی یا یه نفر رو نکشتی، قتل عام کردی بشریت رو. نمیخواد بگه آقا مهربون باش یعنی هیچی. میگه مهربون، تو مهربون باش، بذار من خودم باش حسابشو صاف میکنم. باز قرآن میگه وقتی کسی کسی رو میکشه، این قاتل تمام گناهان مقتول میفته گردنش. اتورید ان تبوء باثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار، در همین سوره مبارکه مائده است. قاتل تمام گناهان مقتول میفته گردنش. اینا ما اینجور تعریف نمی کنیم دیگه، نگاه همون یه نگاهی که آقا قتل کرده. دیروز همین میدون تلویزیون اینجا، نمیدونم با خبر شدید یا نشدید، یکی اومده رگبار رو گرفته و خلاصه رفته. بعد من صحنه‌ش رو میدیدم، خلاصه دو نفر دارن با پرشیا میرن، میرم گرفته، نمیدونم تفنگش چی بوده، دو نفر به رگبار بسته در رفت. خب ما هم دنبال این که ببینیم قاتلش کیه و فلان و اینا، بعد دنبال این باشیم ببینیم کی دیروز بشریت رو قتل عام کرده، نه یه نفر رو. حالا آدمی که کشته شده، بعد دفعه آقا یه مثلا معتادی بوده، اصلا فرقی نداره، کسی که یه نفر رو کش همه رو کشته. این نگاه قرآن هندسه عالم رو به هم زده. به چه حقی تو کار من دخالت کردی؟ این عجل داشت، بس سر وقتش میرفت. اصلا خود قرآن هم میگه به غیر نفس او فساد فی الارض، البته این دو جاها کار منو باید بکنی و بکشی. اگه آدم کشته و بکشیش، اگه فساد هم کردی و بکشیش، مفسد فی الارض، اینا رو باید بکش. اینجا من دارم میکشم، اینجا نه تنها کارت بد نیست، بلکه خلیفت اللهی. اگر تو این آدم رو اعدام کردی، انگار من اعدام کردم، تو خلیفه خدای اینجا در این اعدام. پس خیلی فرق میکنه این دوتا با هم. این یه آیه، یه آیه دیگه. این نگاه مهندسی خدا به مسائل اجتماعی. مسئله دوم، آقا در مورد رسیدگی به ایتام، نخوردن حق و حقوق ایتام. خب ما مثلا وقتی صحبت بکنیم مسائل و حقوقی و جزایی و اینها صحبت میکنیم، قرآن چی میفرمه؟ در سوره نساء، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. میگه ببین به این یتیما برس، حقشو نخور، بعدن خودت هم میمیری، بچه‌هات یتیم میشن. دوست داری بعدن حق یتیمات خورده بشه؟ حق یتیم نخور. هندسه‌اش چقدر قشنگ تعریف میکنه، داره از عالم صحبت میکنه، نه فقط قانون. باید این کار بشود، نباید این کار بشود، اصلا فقط بحث باید نباید نیست. که یه نظم زمخت و چغلی بخواد ایجاد بکنه، نظم چغل بدبدن بیاره فقط آدم ها منظم باشن، نه، من نظم نمیخوام، من میخوام هندسه دستت باشه، ببینی چه خبره. این کار نتیجهش اینه که گسترش پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه، حد که حرمت یتیم، بعد آخر دامن خودتون میکشه. اینم یه آیه دیگه. تو مسئله غیبت هم که با هم بحث میکردیم، قرآن همینجوری وارد بحث میشه، میفرماید که ببین غیبت که میکنی، گوشت برادر مردت رو میخوری. من نمیخوام فقط قانونی بهت بگم این کار بده، برش زدم، نه، ببین یه چرخست، یه هندسه است. چرا گوشت برادر مرده رو مطرح میکنه؟ قرآن به دو تا چیز خیلی تاکید داره، یکی امنیت روانی، یکی شخصیت اجتماعی. دیروز اشارهشو کردم، امروز توضیحشو بدم. امنیت روانی برای خدا خیلی مهمه. جامعه باید جامعه باشه که امنیت داشته باشه. در اوج امنیت، امنیت روانیه. تعریف مؤمن چیه؟ شما بخواید یه مؤمن رو تعریف کنی چی میگی؟ بفرمایید. منتظرم بشنوم. یه مؤمن رو در یک کلام تعریف کنید، یک مسلمان رو تعریف کنید. مسلمان کسی است که یک سری بود و نبودها و باید نبایدها رو قبول داره، درسته؟ اینو که دیگه همه قبول داریم. ولی پیغمبر اینو نفهمید به عنوان تعریف مسلمان. فرمود المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. اصلا مسلمان از سلم میاد، مؤمنم از امن میاد. مسلمان کسیه که دیگران رو در سلم قرار بده، مؤمن کسیه که دیگران رو در امان قرار بده. مؤمن کسیه که ایجاد امنیت روانی میکنه، دیگران از زبان او و دست او در امانه. این میشه تعریف مؤمن. چرا قشه؟ نه آقا فقط این چیزا رو قبول داره. نه قبول داشتنش چیکار داره؟ چقدر در امان نسبت به زبان او. بعضی رو وحشت داری، یعنی یه چیزی میگه نابودت میکنه. حالا خودمون هم شاید چون باشه، الان یه چیزی میگه رسوات میکنه، الان یه چیزی میگه دائما در تیررس شلیک زبان او، یعنی الان یه چیزی پرتاب میکنه تا عمق جانت رو میسوزونه. این مؤمن نیست، هر کی میخواد بشه بشه. گاهی متشرع به سری مسائل ظاهری هست، نماز اول وقت، نماز شب، حرم، زیارت عاشورا، همش هم جای خودش، درست، انشالله که ثواب هم داره. اصل امنیت روانیه. ما خیلی در مورد امنیت روانی باید بیشتر با هم صحبت بکنیم. پیام رسان های داخلی رو چه شکلی فلج کردن که کسی نیاد؟ گفتن امن نیست. این امن نیست رو کجای فطرت مردم دست گذاشتن؟ رو امنیت روانی. خیلی جالبه دیگه، احساس ناامنی میکنه. مثلا اسم سروش میاد، احساس میکنه یه بابایی به اسم سروش نشسته پیامات اون وسط میخونه رد میکنه، این یکی اون وسط. این حس روانیه. بعد اصلا دیگه براش مهم نیست این سرورایی که شما پیام رو داری میدی کجا ریسیو میشه، از کجا فرستاده میشه، این دیگه اصلا براش مهم نیست. فقط مهم اینه که اینجا هم امن نیست، این پیام رسانه داخلی دیگه امن نیست. من دو سه تا مسئله فقهی برای شما بگم نمونه امنیت روانی. چقدر قشنگه واقعا این دین، چقدر حلوه، چقدر جذابه. میگه رفتی مغازه خرید کنی، چقدر نرعایت نمیشه بین ما، چقدر بده. میگه رفتی مغازه خرید کنی، بذار من یکم دیگه باز پرانتزش، چقدر بده ما اینا رعایت نمیکنی، خیلی دردم میاد. مغازه رفتی خرید کنی، سیبو میپرسی کیلو چند؟ میگه 5 تومن. میگه مردی که گرون فروش سر کوچه میده 3 تومن. میگه این کار شما معصیت. برای چی داری به جون هم میندازی دو تا کاسه رو؟ هر چی پرسیدی از قبلی هر قیمتی گفته به درک. به تو چی که میگی؟ چرا داری آدم‌ها رو درگیر با هم میکنی؟ چرا امنیت روانی جامعه رو خراب میکنی؟ هر قیمتی خریدی، هر قیمتی بهت گفتن. نکن این کارو، نه یا به نفر بعدی بگو اونجا ارزون تر میدن، نگو اون جنسش بهتره. وقتی دو نفر فضای رقابت با هم دارن، پیش یکی دیگه تعریف از یکی دیگه نکن، یکی و جلوش انتقاد از اون یکی نکن. بعد ما میایم مسابقه میسازیم از دابسمش و چه میدونم تقلید صدا و خوانندگی و تازگی‌ها بازیگری و استنداپ کمدی و بعد وای میسه چهار نفر اونجا نشستن. این مدلی که اصلا مال ما نیست، اینجا اصلا صدامون در نمیاد. معصیت چهری نیست که فقط دختر پسر رو صدا میخندن، این معصیت. نه آقا این معصیت، وای صدا یه استنداپ اجرا کرده، بعد این مثلا استاد و مربی هم نشسته لنگای مبارکم رو هم انداخته، اصلا خوشم نمیاد از کاری که کردی، خیلی کارت بی خود بود، برو برو بعدی. خیلی ممنونم استاد، خود نظر شما چیه؟ به چه حق تو داری اینو نابودش میکنی؟ مثلا میخوای بگی خیلی با کلاسی، خیلی حرفه‌ای، اینا مال ما نیست. این باشه همون مال برنامه استیج من و تو، باشه همونجا، این مال ما نیست، بزن اون نداشته باشه که ببندن به رگبار و نابود بکنن طرف، کسی حق نداره. شما فقط خوبیاشو بگو، خواب پیشرفت نمی کنی، بخوره تو سر اون پیشرفتی که بخواد با نابود کردن چهار نفر پیشرفت حاصل بشه. یه نفر تو اینا آس در بیاد، یه نفر تو اینا تک در بیاد، ده نفر رو خراب میکنی. تو که نه لحجت میگه اوکی آفت اصلا نمیگه، صدات چرا اینجوریه؟ بابا صدا شدی چیکار کنه دیگه، جنشو که نمیتونه تغییر بده.
اومده به درد این کار نمیخوره، شما بهش چهار تا دیگه پیشنهاد بده، بگو عزیزم شما برای دوبله چقدر خوب بودی، به شما مشاوره اشتباه دادن گفتم بیا استنداپ، بیا من برای دوبله تو رو معرفی میکنم. این چقدر فرق میکنه، امنیت روانی چقدر میدونیم بخش مهمی از معضلات اجتماعی ما به امنیت روانی برمیگرده. امنیت روانی نیست، ما نسبت به همدیگه در امان نیستیم، تعارف نداریم. من همینجور که میشینم مثل حرفا رو میزنم، شما که همه تون خوبی، تاج سر این دست همه تونم میبوسم، ولی گاهی احساس ناامنی دارم، برای اینکه پیش میاد بعضی فیدبک ها رو آدم میبینه، رفتم گفتم فلانی توی سخنرانی گفته که فوتبال کار قوم لوت، بعد ما رو خواستن فلانجا بیا جواب پس بده. حالا ما با این وقت تنگی که 1001 مصیبت داریم، یک ساعت وقت گذاشتیم رفتیم اونجا، گفتی فوتبال کار رو قوم لوت، گفتم خوبی حرفای ما اینه که همش ضبط شده است، این فایل صوتش بگیم گوش بده. آخه چه ذهنیت خرابی هاش، به من بگن یه شیخ اومده تو دانشگاه میگه فوتبال کار، میگه عجب شیخ احمقی، آخه دانشگاه جای این حرف هست، فضای علمی جای این حرف هست، مطلب یه چیز دیگه بوده به این نحوه دیگه. من خودم اینو به عنوان رد این حرف برداشتم اینجا صحبت کردم، بعضی انگار خوششون میاد میگه چه بزک خوبی اینی که گفت، میگم بعد مثلا بعضی حرفا میذارم میگم میترسم از این سوء استفاده بشه، میگه آن چه چیز خوبی برای سوء استفاده، بریم سوء استفاده کنیم. مثلا اون دیروز میگه آقا خواب حجت نیست، دو تا خوابم داریم میگیم به خاطر اینکه علما نقل کردن، بعد حمله میشه برای چی خواب میگی بالا منبر، مرد اسم خودم دارم میگم خواب حجت نیست، انگار پاس میدی به بعضیا. این میشه ناامنی روانی، این ناامنیه. شما اگه اومدی با من مشورت گرفتی تو مشاوره، احساس این داشتی که من نسبت به شما ذهنیتم خراب میشه، من میشه من مؤمن نیستم، احساس ناامنی نسبت به من داری، انقدر باید من مؤمن باشم، شما بگی من هر چقدرم از خصوصی ترین مسائل زندگیم به این بابا بگم، انقدر این آدم امنیت روانی ایجاد میکنه، ذهنیتش نسبت به من خراب نمیشه و من همون رفاقت و صمیمیت سابق رو باهاش دارم. اگه یک سر سوزن برخوردم با شما فرق کرد، من مؤمن نیستم. حالا ترس از این داشته باشی که من مشاورم محتوا رو برم بگم شما رو تخریب کنم. یکی از جاهایی که غیبت جایزه کجاست؟ تو مشاوره است. وقتی که یک کسی بخواد یه کاری انجام بده، اینم امنیت روانی اتفاقا، پس محور غیبت امنیت روانیه. همون جایی که میگه غیبت نکن به خاطر حفظ امنیت روانی، همون جایی که میگه غیبت کن به خاطر حفظ امنیت روانیه. این بابا میخواد ازدواج کنه، اومده از شما مشورت داره، میگه شما این خانواده رو میشناسی؟ نه من غیبت نمیکنم. آقا امنیت روانی این داره بدبخت میشه اگه نگی مسائلی که میدونی و بگی. بعد یه سری چیزا هست رفت که حال بابا بزرگش که 20 سال پیش مرده تریاکی بوده، حالا ما چه؟ حالا چرا رفتیم این دختر بدبخت داره؟ نه من همه چی باید بگم، یه چی میدونم باید بگم، خیانته. نه اونا که رفت داره، رفت به خود دختر داره، مسئله که میدونی برات یقینیه و دخالت تو ازدواجش داره. حالا اینجا نگفتنش خیانته. یه موردی اومده پیش ما برای مشاوره، فرزند یکی از معارف، یکی از علما او رو میخواست، گفت شما میشناسی اینا رو؟ بعد ما با بزرگوار خیلی احترام و ارادت و اینها گفتم ببین شما اگه میخوای ازدواج کنی، این مسائل من تو خانواده این بزرگوار سراغ دارم، 1 2 3 4 5 اینا حواست بهش باش. خود مثلا این سبیه ایشون، دختره ایشون هم این ویژگی ها رو داره. هیچی، بعد این مدت اینا ازدواج کردن و بعد اصلا خیلی عجیب، چقدر واقعا آدم اتفاقات عجیب براش پیش میاد و خوب هم هست، تجربه است، بس پختگی آدم میشه. دیدیم یه حملاتی به ما شد از طرف همون خانواده و اینا، پسره رفته به دختره گفته ببین من خیلی عاشقتم، انقدر عاشقتم، رفتم با فلانی مشورت کردم، گفت تو بی فلان ویژگی رو داری، گفتم به درک، گفت این یکی ویژگی هم داره، گفتم به درک، این یکی ویژگی هم داره، خانواده‌ت اینجوره، همه رو گفتم به درک، من اینو میخوام، به من چه موانعی به عشق تو گذاشتم. اونا گفتم اینا رو این گفته؟ عجب عجب آدم مارموز منافقیه این. تموم شد بگم غیبت کردی؟ نه غیبت شما کردی، اینجا خیانت شما کردی، من وظیفه‌ام انجام دادم. این میشه ناامنی، هم مشاور هم مستشیر، اونی که داره مشورت میگیره، اینا باید نسبت به همدیگه احساس امنیت داشته باشن. یکی دو تا جمله دیگه عرض بکنم، عرض من تمام، نکته های دیگه هم مون. بله، حالا اما شخصیت اجتماعی فرد دیگه بحثمون رو تمام کنیم. گاهی مصالح جامعه اقتضار داره شما بعضی مسائل رو بگی، امنیت روانی جامعه اتفاقا به اینه که بعضی رسوا بشن. آقا امیرالمومنینی که اونقدر تو مسائل حساسه قلم بیت المال استفاده نمی کنه، شمع بیت المال استفاده نمی کنه، اینقدر تو مسائل پرهیز داره، تو حرف زدن پرهیز داره، مراقبه داره، یه استانداری رفته یه جایی، حالا افطاری بوده شام بوده، دعوت کردن این بنده خدا رو، نه مجلس حرام بوده، نه از پول بیت المال بوده، نه بخور بخوره اموال مردم بوده، بریز و بپاش این حرفا نبوده، پولدارای بصره آقای عثمان ابن حنیف رو دعوت کردن شام، بیا شام دوره هم باش، با پول خودشون هم بوده، با پول بیت المال نبوده. حالا این امیرالمومنین که اینقدر مراقبه، یک نامه بلند بالایی تو نهج البلاغه می نویسه، در طول تاریخ آبرو نمیذاره برای عثمان ابن حنیف. آقای عثمان لقد بلغنی، به من خبر رسیده که تو رو دعوت کردن در مجلسی، تستطاب و لکل الوان، فقیر هم مجفوف و غنی هم مدعوف، پولدارا رو دعوت کردن، فقرا رو دعوت نکردن. تو وزیر حکومت اسلامی، تو استانداری، آقا حضرت سه صفحه به رگبار بستن اینو، فهمیدن این کار، این شکمبارگی ها کار گوسفنداست. من با گوسفندا نمیخوام حکومت داری کنم، من آدم میخوام. مگه هر جا آدم دعوت کردن میره؟ به حضرت فهمون که به امامت نگاه کن که با دو قرص نون زندگی میکنه، تو چه ربطی به این فرمانده و حاکم داری؟ آخر نامه، حالا فقط دعوت شد، بنده خدا سر سفره نشست، هیچ کاری هم نکرد، آخر نامه چی میفهمن حضرت؟ حضرت میفهمن که از اون بالا پرد شدی، داری میری تو دره‌ای که جهنمه، بهت گفتم تا ته نرسیدی خودتو به یه جایی بند کنی نگه داری، این نامه رو دادم که وسط راه خودتو نگه داری، حساسیت رو نشون میده. پس معلوم شد که این جور جاها باید داد زد، اتفاقا باید غیبت کرد و رسوا کرد، ولی باز خود همین هم حد و حریم و حدود داره. در مورد این هم حالا شاید جلسه بعد یکم با هم بیشتر صحبت بکنیم. خدا ان شاء الله به ما توفیق بده با وظایفمون آشنا بشیم و ما رو کمک بکنه و این ماه رمضانی که در پیش است رو سرشار از برکت و معنویت قرار بده و در فرج حضرت ولیعصر تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.